کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. ادامه بدیم با اجازه زنگ موسیقی نوشته مصطفی اسلامی عروم، اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم.
قربان شما. فردای آن روز او کاستی از سنتور نوازیش را برایم آورد که با هم نوازی تنبک استادانه ای همراه بود. آن را به خانه بردم و به آن گوش دادم. به آن هدیه‌ای که به گفته او دو قطعه در ماهور و چهارگاه بود. من از دستگاه‌های موسیقی ایران فقط چند تایی را می‌شناختم که در میانشان ماهور برایم آشناتر بود و با نخستین تجربه هایم از گوش دادن به موسیقی پیوند داشت. در روزهای کودکیم که در کوچه ها و خیابان های تهران کوچک آن دوران ول می گشتم. در آن روزها وقتی اول بازارچه قوام الدوله می رسیدم، گاهی صدای موسیقی می شنیدم. از رادیو کافه قنادی برق که رادیو داشت و همیشه صدایش بلند بود. من بیرون کافه می ایستادم و گوش می دادم به نواهایی که با انبوهی از بوهای خوش از کافه بیرون می آمد. بوی شیر و خامه، بوی وانیل و یخ و چوب بشکه بستنی. در آن وقت نمی دانستم آنچه از میان بوی یخها و میوه ها و شیر و شکرها می شنوم ماهور است که شهرآشوب دارد و کرشمه و ساقینامه، خسروانی دارد و خاوران و خارزمی. بو و نواهایی که به جان و تنم می نشست و با خود می بردم. با آنها می دویدم، همپای همسالانم در کوچه های تنگ و باریک و بی انتها، با پاهای برهنهی که در هر گام بر تارهای سازی فرود می آمد، بر سنگهای ریز و درشتی که زیر پرده شفاف زلالی آب در پرتو آفتاب تابناک نیمروزی مثل تکه‌هایی از عقیق و الماس می درخشید. ما می دویدیم از روی گوهرهایی که در کف بود، پرواز می کردیم در میان بوی گلها و شاخه‌هایی که از فراز دیوارهای بلند کوچه باغ‌ها بیرون ریخته بود. دیوارهای پوشیده از پیچ‌های امین‌الدوله که از لابلایشان بوی یاس‌های رازقی آن سوی دیوارها می‌تراوید و بالا می‌رفت. به آنجاهایی که میوه‌های سرشاخه‌ها به ما چشمک می‌زدند و دور از دست رسمان بودند. حالا در زمانی دیگر که همه چیز دگرگون شده بود و تنگی و تیرگی جای بیکرانگی و روشنی را گرفته بود و خروشی خونریز حال و هوای نرم و دلنگیز کودکی من را به گناهانی کور و ناشناخته آلوده کرده بود، بار دیگر ماهوری می شنیدم که از پنجه های چیر دست هم اتاقی بیقرار و کم حرف و در خود فرو رفتم بیرون می آمد. با مضراب هایی که بر سیم های سفید و زرد فرود می آمد، چون گام هایی بی پروا که بیدرنگ بالا می رفتند، در چپ و راست پرواز می کردند تا به گل ها و میوه هایی برسند که شانه های خاکی دیوارها دور از دست رس برده بودند، اما باز بر سیمهای دیگر می نشستند که چون رشته های پرنیان پروازهای دیگر و پیاپی را بی پرواتر می کرد به گوشه های دیگر می رفت، به کوچه باغ های تازه و تر و به کوچه باغ های تازه تر و نوتری سر می زد که گل ها و میوه هایی فراوان تر داشت. من با آن سنتور نوازی ماهرانه و ماهورانه به سفرها رفتم، به کوچه های باریک و درازی که همیشه می خواستم تا انتهایش بروم، به کوچه هایی که می شناختم، به کوچه هایی که نمی شناختم، به شهرهایی که دیده بودم، به شهرهایی از آن هفت شهر که مگر چند شهرش را نتوانسته بودم ببینم، با نواهایی که مرا به آن فکر انداخت که هم اتاقی چیر دست من چه آسان و رسا حرف می زند و چه بی پروا رازهای در دل نهفته ای را بیان می کند که در گفته های زبانیش از او نشنیده بودم. از این شادمان بودم که او در زبان نوازندگیش دیگر نیازی نداشت به شاخه های خشک و بیبار نقل و حدیث تکیه کند، از فارابی و بوعلی سینا شاهد بیاورد یا از شیخ طوسی و شیخهای دیگر. و شادمان تر از این که می توانستم به راحتی با او از سفرهایی حرف بزنم که با ماهور نوازیش کرده بودم، از برنامه نعمت بگویم و از گفتگوهایی که می‌خواستیم با نوازنده ها و آهنگسازها، با ترانه سرایان و خوانندگان گلها و گلستانها و کافه ها و لاله‌زارها داشته باشیم. حتی می‌توانستم برایش اعتراف کنم در خانه سنا خانم به چه تصنیف کوچه بازاری و بامزه‌ای گوش دادم و با ارسلان چه همخوانی ها کردم. پس از آن هر روز که به محل کارم می رفتم در پی فرصتی بودم تا از هدیه گرانبهای هم اتاقیم قدردانی کنم که پیش نمی آمد. نمی خواستم به تشکری گذرا قناعت کنم. می خواستم در بهترین اوقات کلماتی را به کار ببرم که ذره ای از احساسات ستایش آمیزم را نشان دهد، با کلماتی سزاوار هنر استادانش. اما او می آمد و پی در پی به اینجا و آنجا تلفن می کرد و شتاب زده بیرون می رفت. نمی دانستم به کجاها می رفت، فقط از لحن خاضعانه و کلمات و اصطلاحات کلیشه‌ای زمختی که با قاموس نوازندگیش دنیاها فاصله داشت می توانستم حدس بزنم به دیدار آدم‌ها و علمای بی‌قواره‌ای می‌رود که خود را طاووسان علیین می‌پنداشتند، بیان که کمترین فهمی از هنر او داشته باشند یا به او احترامی بگذارند که سزاوارش باشد. این نامرادی‌ها را بارها در چهره خسته و درمانده و شانه‌های فرو افتاده او دیده بودم. سرانجام صبرم تمام شد و روزی که او به گمانم از گفتگوی ملالنگیز دیگری با آن ناکسان بازگشته بود، از سنتور نوازیش حرف زدم و گفتم که پیش از آن ماهوری به آن زیبایی و دلنگیزی نچنیده بودم و هرگز فکر نمی کردم که سنتور چنان رازها و حرفهای ناگفتهی داشته باشد. می خواستم به او از چیزهایی بگویم که در ذهنم تلمبار شده بود، از اینکه با مضرابهای او در آن شبهایی که ساعتها به نوای سنتورش گوش داده بودم چه آسان و روان به روزهایی رفتم که انگار روی سیمهای سنتور او می دویدم، در کوچه های تنگ و باریک باربد و نکیسا، مهران و خندان، در دو سوی لاله‌زار که هر وقت به آنجاها می رفتم همه جا شلوغ بود، پر از آدم‌هایی بود که قدم می زدند، به سینما می رفتند، از سینما بیرون می آمدند، جلوی تئاترهای لاله‌زار این پا و آن پا می کردند که بلیت بخرند و به داخل بروند، یا بهتر است قدم زنان جلوی تئاتر دیگری بروند، یا به کافه‌ای که ساندویچی یا خوراک لوبیایی بخورند و با آبجوی گلویشان را تازه کنند. میخواستم به او بگویم که با موسیقیش بار دیگر در کوچه هایی دویدم که پایانی نداشت. در روزهای آفتابی، در روزهای بارانی، در روزهای بیغروب، در روزهای بدون تشنگی، خستگی، گرسنگی. میخواستم به هم اتاقیم بگویم که پس از گوش دادن به آن آواهایی که از دست و پنجه او برآمده بود، سیمای او را خیلی آشناتر و دوست داشتنی تر میبینم. میخواستم با او از موسیقی های گوناگونی که شنیده بودم حرف نزنم. از موسیقی کلاسیک و موسیقی پاپ، از کانتری میوزیک و موسیقی های همه پسند سرزمین های دیگر و حتی موسیقی های کافه‌ای و لاله‌زاری که دیده بودم و شنیده بودم. نمیدانم از این همه کدام را گفتم و کدام را نگفتم که او چهره پریشان و آشفتش را به طرف من برگرد. با نگاهی مات که از من می‌گذشت و مرا نمی‌دید و با لحنی فروتنانه تر از لحن همیشگیش گفت: آن سنتور نوازی ها چیزی نیست، چیزی نبوده، فقط پس دادن مشق ها بوده، مشق هایی که من از استادانم یاد گرفتم، در محضر استادانی که در سالهای جوانی شاگردشان بودم، در کلاس های سماعی و سبا. من گفتم از سماعی چیزهایی من گفتم از سماعی چیزی نشنیدم، اما از سبا هر چه شنیدم زیبا بود. از پیش درآمدهای نوآورانش، از کارهایی که با الهام از موسیقی محلی گیلان ساخته، از ویولون زدنها و سنتور زدنهایش مثل زرد ملیجه، حتی از چند تصنیفی که از او شنیدم. هم اتاقیم چند لحظه در خود فرو رفت و بعد با لحنی به کلی متفاوت از آنچه انتظار داشتم گفت: سبا حکیمی بود فرزانه، هنرمندی بود به تمام معنا عارف. کلاس او بیش از آن که یک کلاس موسیقی باشد، مثل یک معبد بودایی بود، مثل خانقاه عرفانی. وقتی وارد کلاس می شد، انگار یکی از مشایخ بزرگ طریقت وارد شده بود، طوری که همه شاگردها خواسته و ناخواسته در سکوت فرو می رفتند. سکوتی همراه با آرامش، همراه با تمرکز و مراقبه. رفتار و حرکات او، حالت چهره و نحوه به دست گرفتن سازش طوری بود که از آن اشراق و معنویت می بارید. ما همه شیفته حالات و شخصیت عرفانی او می شدیم. او مثل رهرو طریقتی می شد که در پی مبدأ نهایی و رسیدن به معبود است. من به او خیره شده بودم و او داشت به حرفایش ادامه می داد، با همان نگاه ماتی به دور دست ها که پیدا بود مخاطبانش را در جاهای دیگر می بیند، با گفتاری که من با اصطلاحاتش ناآشنا نبودم. سرچشمه الهام هنرمندان موسیقی عرفان است. عرفان یعنی شناخت، رسیدن به معرفت والای الهی که بالاترین درجه کمال انسان است، به مرتبه ای که حقیقت علم و جمال هر چیز به صورت آشکار در برابر دیدگان عارف عیان می شود. هنرمند عارف کسی است که در جستجوی اسرار الهی پاک و پالوده شده، به خدا رسیده، با آن یکی شده و از برکت این معرفت است که هنرمند به جایی می رسد که به غیر از خدا فکر نمی کند و می تواند با ساز و نوای خود به راز و نیاز بنشیند و موسیقی عرفانی بنوازد. آنچه در شعرهای عارفانه بلند پایه ما آمده، از شاهد و شراب و می و میخانه به چیزهایی اشاره دارد که می تواند انسان را از خاک به افلاک ببرد. هدف موسیقی عرفانی این نیست که آدم را به شادی و طرب بیندازد، به پای کوبی وادارد، از خود بی خود کند، به خماری بیندازد، بلکه موسیقی پر از معنویتی است که او را در سکوت و مراقبه فرو می‌برد، به پرواز در می‌آورد، به ملکوت می‌رساند و از جام الست سیراب می‌کند. من حرف‌های او را می‌شنیدم بی آنکه به هیچ کدامشان باور داشته باشم. از معجزاتی که او به عرفان نسبت می‌داد فقط یکیشان را می‌توانستم باور کنم یا می‌کوشیدم به آن باور داشته باشم، امید داشته باشم، و آن این بود که عرفان وقتی پشت هر چیز حرام و گناه آلودی بنشیند می‌تواند آن را حلال کند و از لب تیغ شرع بیرون بکشد. می‌تواند از موسیقی و رقص و شراب چیزهایی مثل موسیقی عرفانی، رقص عرفانی، شراب عرفانی بسازد. فکر می‌کردم هم اتاقیم آن عبارت‌ها و اصطلاحات را برای آن در اندیشه‌هایش گنجانده تا در گفتگوها و رویارویی‌هایش به چیزی مجهز باشد. در کلنجارهایش با کسانی که عرفان او را قبول نداشتند، موسیقی را گناه کبیره می‌دانستند و رقص را حرام و شراب را حرام اندر حرام، مثل فیلسوف بزرگشان که حافظ را در تماشاگه راز دیده بود اما از او نشنیده بود، مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی. از اینهایی که در ذهنم داشتم هیچ کدام را بر زبان نیاوردم. نمیخواستم با گفته های هم اتاقی شریف و مهربانم مخالفت کنم یا آرامش عرفانی او را برهم بزنم. میدیدم که او هر روز با اتکا به همان باورهای خالصانش به دیدار مخالفانش میرود. مخالفان هنرش، سازش، استادان و همکارانش، به این امید که شاید بتواند ساز و هنرش را از چنگال‌های خوف‌انگیز آنها، از قید و بندهای شوم احکام بی‌معنایشان رها کند یا روزنه کوچک به دنیای بی‌انتهای موسیقی بگشاید. می‌دانستم که مخاطبش من نبودم و او آن حرف‌ها را برای ارشاد من نمی‌گفت. فکر می‌کردم او با گفتن آن حرفا دارد اندیشه هایش را مرور بکند تا زیر و بالای گفتمانش را دوباره بسنجد. دارد تمرین میکند تا در جلسه بعدیش با آن مدعیان عاری از هنر توانایی بیشتر داشته باشد. من خاموش بودم اما خشم و خروشی درونم را به آتش و آشوب کشانده بود. خشم و خروشی که میخواستم بر سر مخاطبان او بریزم. دلم میخواست آنها را میدیدم و بر سرشان فریاد میزدم شرم کنید، خجالت بکشید که هر روز و هر هفته و هر گاه و بیگاه هم اتاقی آرام مرا میازارید، به زحمت میاندازید و با حرفهای بی سر و ته اوقات گرانبهای او را به هدر میدهید. میدانستم آنها هیچ حرفی برای گفتن نداشتند مگر تکرار منقولات بیپایهی که شنیده بودند از پیران جاهل، شیخان گمراه. می دانستم که بیشترشان آدمهای خام و ساده لوحی بودند که بر موج فرصت معلق مانده بودند و اسلحهی به دستشان افتاده بود. می دانستم که آنها از همان قماش آدمهایی بودند که در روزهای نچندان دور در گوشه و کنار خیابان‌ها ول می‌گشتند و کافه‌ها و تئاترهای لاله‌زار را پر می‌کردند و آرزو داشتند که یکی از همان خواننده‌های کوچه بازار گوشه که یکی از همان خواننده‌های کوچه و بازار گوشه چشمی به آنها نشان دهد، همان‌هایی که هنوز همه در خلوت خانه‌ها و در جشنهای خانوادگی و عروسی دختران و پسرانشان دزدانه به تصنیفهای روزهای گذشتهشان گوش میدهند. میدانستم که حالا هم که بر مسندهای تصمیم گیری نشسته بودند هیچ اراده ای از خود نداشتند و فقط می توانستند به هم اتاقی حیرت زده من بگویند ما چاکر شما هستیم، حرفهای شما را قبول داریم، اما کسی نیست که این حرفها را به گوش آیات عظام برساند، آنها اصلش را قبول ندارند. پس از آن دیگر با هم اتاقیم هیچ حرفی از موسیقی نزدم و هیچ گفتگویی درباره موسیقی عرفانی یا غیر عرفانی پیش نیامد. در آن دوران گهگاه آدمهایی به دیدن هم اتاقیم می آمدند، آدمهایی که نمی شناختم و نمی دانستم اهل موسیقی هستند یا شعر و ادبیات و عرفانیات. می آمدند و می رفتند بیان که صدایشان را بشنوم یا با همه کنجکاویم دریابم کجا می روند، مثل اعضای اقلیت به حاشیه رانده شده ای بودند که گمان می کردم مرا غریبه، جاسوس، خبرچین می دانند. یکی از آنها که بیش از همه دیده بودم و همیشه در پی هم اتاقیم می آمد و مدتها ساکت کنار میز او می نشست و منتظر می ماند، مردی بود لاغر و میانسال با چهره کشیده و محجوب. روزی وقتی وارد شد چند لحظه در آستانه در ایستاد و چند لحظه گیج و مات به جای خالی هم اتاقیم نگاه کرد. من به احترام او از جایم بلند شدم و برای نخستین بار صدای او را شنیدم که پرسید آقای دکتر صفوت تشریف نیاوردند؟ من گفتم هنوز نه، اما همیشه همین وقتها می آیند. بفرمایید. و به صندلی کنار میزم اشاره کردم. او نشست و من رفتم برایش چای آوردم. تشکر کرد و گفت امروز قرار ضبط داریم. پس از مدتها که وقت و برنامه های دیگر دکتر اجازه نمیداد، پرسیدم پس شما هم اهل موسیقی هستید؟ و او جواب داد بله، اگر خدا قبول کند. این آغاز رابطه پاره پاره و گهگاهی من با او بود که بیش از 20 سال به درازا کشید. رابطه پیچیده که همیشه بریده و ناتمام میماند و هیچ وقت به همدلی دوستانه نمیرسید. من میخواستم بدانم او ساز میزند یا آهنگ میسازد، آواز میخواند یا شعر میگوید. جوابهای او کوتاه بود و رمزآلود که مرا به جایی نمیرساند. میخواستم بدانم اگر ساز میزند چه مینوازد، تار، ستار، سنتور، پیانو یا فلوت. او جواب میداد گاهی در خلوت برای خودم لکولک میکنم. میخواستم بدانم اگر آهنگ میسازد تا به حال چه ها ساخته است. او میگفت آهنگ هایی که از پدرش یا استادان بزرگ شنیده به یاد داشت و هیچ توضیحی نمیداد که از پدرش یا آنهای دیگر چه شنیده، فقط می گفت آنها را روی نوار آورده است. یک بار در پی پرسش های من که به پرسش های بند بازانه و از این شاخه به آن شاخه پریدن می مانست، گفت که بیشترین تمرکزش روی آواز است. من به این فکر افتادم که شاید او تصنیف و ترانه می خواند، اما هیچ وقت نام او یا صدایش را در گوش دادنهای پیگیرم از رادیو نشنیده بودم. او گفت که بیشترین تمرکزش روی موسیقی مقامی و ردیفهای اصیل است. من از آوازخوانهایی نام بردم که در آن لحظه به یادم آمده بود، از بنان و محمودی خانساری، از نادر گلچین و حسین قوامی که او هیچ کدامشان را قبول نداشت و اصیل نمی دانست. حتی وقتی از شجریان اسم بردم و نظر او را خواستم، او در پاسخی کوتاه گفت او هم این روزها می خواند و شهرتی دارد. پاسخهای پر ابهام او در آن دیداری که اتفاقی پیش آمده بود مرا واداشت که با اشتیاقی صمیمانه بگویم خیلی دلم می خواهد روزی آواز شما را بشنوم. او با لحنی قاطع گفت: شما باید یک روز به خانه من تشریف بیاورید. خبرتان می کنم. دعوتی بود بسیار دلپذیر که مدتها خبری از آن نشد. او باز هم می آمد و بی اعتنا به وعده‌ای که به من داده بود کنار میز هم اتاقی هم ساعتی ساکت می نشست و با او بیرون می رفت. من ماها منتظر ماندم تا او روزی را تعیین کند و نشانی خانهش را بدهد. اما هیچ خبری نمی شد و من فکر می کردم وعدهش را فراموش کرده است. سرانجام روزی فرصتی یافتم و به او یادآوری کردم. او گفت: هر وقت خواستید تشریف بیاورید، اما پیش از آن تلفن بکنید. من شماره تلفن او را خواستم و او مدتی جیبهایش را گشت و دفترچه ای را از کیف دستیش درآورد و شماره ای به من داد. چند روز بعد به او تلفن زدم که خودش گوشی را برداشت و نشانی خانه‌اش را داد. من سر راه چند شاخه گل خریدم و به در خانه‌اش رفتم. خودش در را باز کرد و مرا به داخل راهنمایی کرد. پیراهن گشاد یقه باز سبز رنگی به تن داشت که روی پیژامه سیاه رنگش افتاده بود. در آستانه اتاق پذیراییش رو به آدمی که من نمی دیدم اعلام کرد: خانم، مهمان داریم، چای بیار. من وارد اتاق شدم و روی یکی از مبلهایی نشستم که همهشان با پارچه سفید پوشیده شده بود. او هم روی مبل دیگری روبرویم نشست و از من پرسید: حال شما چه کار می کنید؟ من گفتم: کتابهایی برای ناشران بخش خصوصی ترجمه می کنم و در محل کارم که دیدید ویرایش می کنم و به کارهای اجرایی مجله زبانشناسی می پردازم. او گفت: آقا، این چه مجله است که شما چاپ می کنید؟ یک شمارهش را دکتر به من داد، اما هرچه خواندم چیزی از آن سر در نیاوردم. با کلمات و اصطلاحاتی عجیب و غریب مثل واک، سایشی، پسکامی، انسدادی، نرمکامی. دکتر گفت کار شماست. گفتم: فقط کارهای اجراییش با من است. نظارت بر حروف چینی، صفحه‌آرایی، نمودارها، طرح و رنگ روی جلد. مجله است درباره زبان و مسائل مربوط به آن که واژگان علمی و تخصصی خودش را دارد. او گفت: علمی باشد یا تخصصی، دیگر فیزیک و اتم و انیشتن و موشک قاره پیما نیست که من نفهمم. هرچه باشد ما هم با زبان و شعر و عرفان سر و کار داریم و حافظ و سعدی و مولوی را می شناسیم. من در ذهنم دنبال توضیحی ساده تر می گشتم که او از جایش برخاست. عیال برای من چای آورده. لحظه ای رویم را برگرداندم و دیدم که سینی را از دستی که به داخل اتاق دراز شده بود گرفت. سینی را روی میز گذاشت و گفت: بفرمایید که یخ نکند. قند هست و این پولک ها هم خیلی خوشمزه است. من استکان داغ را میان دو دستم گرفتم و گفتم: از علم بگذریم و درباره موسیقی حرف بزنیم. من به شوق شنیدن آوازها و آهنگهای شما مزاحم شدم. او پولک درشتی را که زیر دندانهایش خورد کرده بود با جرعه چای فرو داد. گفت: حالا فرصت زیاد است. باید بگردم پیدایشان کنم. از میان کوهی از نوارها و کاستهایی که در اتاق کارم دارم، از میان صداهای استادان در گذشتم، از میان آثار نوازندگان و آوازخوانهای قدیم که همه را با زحمت جمع کردم. من ذوق زده پرسیدم: شما از نوازندگی موسیقیدانهای قدیمی همه نوار دارید؟ او که داشت پولکی دیگری را می جوید پرسید: مثلا از کی؟ گفتم: مثلا رضاخان محجوبی. که تا به حال هیچ اثری از او پیدا نکردم، اما در کتابی خواندم که پنجه شیرین داشت و ویولون را به شیوه خاص خودش می نواخت. در کتاب روح الله خالقی که در جوانی شاگرد کلاس ویولون او بوده، زمانی آهنگهای زیبا می ساخته و کنسرت ها می داده، اما کم کم حالش دگرگون می شود و او گفت بله کارش به دیوانگی می کشد بر اثر افراط در مکیفات.